آکسفورد و سکه های سحرآمیز آقای سفیکا. خاطرات سالهای سال کار در استنفورد اغلب در ذهنم مبهم است، اما یاد فرصتهای مطالعاتی به وضوح در خاطرم حک شده است. در طی سالهای نخست دهه 1970 من به تدریس دانشجوهای پزشکی و رزیدنت ها مشغول شدم و بسیاری از آنها را در فهرست همکاران در تحقیقات روان درمانی جای دادم. مقالات متعددی در باب گروه درمانی برای الکلی ها و گروه درمانی برای همسران سوگوار به چاپ رساندم. در مرحله ای ناشرم از من خواست که برای ویرایش دوم کتاب آموزشی گروه درمانی اقدام کنم. از آنجا که آگاه بودم این پروژه نیاز به توجه و تمرکز کامل دارد، 6 ماه فرصت مطالعاتی تقاضا کردم و در سال 1974 بود که من و ماریلین همراه با پسر 5 ساله من بن خانه من را به مقصد آکسفورد ترک کردیم. شهری که بخش روانپزشکی بیمارستان وارنفورد آن دفتری در اختیار من قرار می داد. دختر من ایو در وزلیان کالج خود را آغاز کرده بود و 2 پسر دیگر من تحت نظر یکی از دوستان قدیمی در خانه من در پالو آلتو مانده بودند تا سال تحصیلی خود را به پایان ببرند. ما در مرکز آکسفورد خانه اجاره کردیم، اما کمی قبل از ورودمان یک هواپیمای بریتانیایی سقوط کرده بود و همه سرنشینان آن جان خود را از دست داده بودند. از جمله پدر خانواده‌ای که ما خانه را از آنها اجاره کردیم. بنابراین در دقایق آخر برای یافتن خانه‌ای در آکسفورد دست و پا می‌زدیم. زمانی که از یافتن مسکن ناامید شدیم، خانه روستایی زیبایی با بامی شالی پوش در روستایی کوچک که فقط در آن یک میخانه بود و حدوداً 30 دقیقه با آکسفورد فاصله داشت اجاره کردیم. اسم این روستا بلک بورتون بود. بلک بورتون کوچک کاملاً به سبک انگلیسی و بسیار دور افتاده بود. محلی بی نظیر برای نوشتن. بازبینی و اصلاح کتابی آموزشی کاری طاقت فرسا و خسته کننده است، اما در این حال برای بروز ماندن عملی الزامی است. من تعدادی از پژوهش‌هایی را که آن اواخر انجام داده بودم تحلیل کردم به این قصد که بیشتر درباره آنچه برای بیماران واقعا مفید بوده دریابم. من به نمونه بزرگی از درمانجوهای موفق گروه درمانی پرسشنامه‌ای با 55 گزاره دادم. گزاره‌های مربوط به تخلیه هیجانی، ادراک، حمایت، رهنمود، عمومیت، همبستگی گروهی و غیره. و درست در لحظه آخر به طور ناگهانی 5 گزاره نامتعارف به آن اضافه کردم و به آنان لقب عوامل وجودی دادم. گفته‌هایی مانند تشخیص این که مهم نیست تا چه حد به دیگران نزدیک شوم، من باید با زندگی به تنهایی روبرو شوم، یا تشخیص این که از برخی دردهای زندگی و مرگ راه فراری وجود ندارد. از شرکت کنندگان خواستم این گفته ها را به ترتیب اهمیت فهرست بندی کنند. کم اهمیت ترین در بالای فهرست، و از اینکه گروه بندی عوامل وجودی لحظه آخری بیش از آنچه تصور می کردم امتیاز آورد، حیرت زده شدم. مشخص بود که عوامل وجودی نقش بسیار مهمتری بیش از آنچه ما تشخیص داده بودیم در تأثیر روان درمانی بازی می کرد. تصمیم گرفتم این موضوع را در فصل جدید روشن کنم. همزمان که من در حال پرداختن به نظریه جدید بودم، تماسی تلفنی از آمریکا دریافت کردم که اطلاع دادند جایزه معتبر استرکر در روانپزشکی به من تعلق گرفته است. البته که بسیار خوشحال شدم، اما نه برای مدتی طولانی. 2 روز بعد نامه رسمی به دستم رسید که جزئیات را توضیح داده بود. از من خواسته بودند طی سال برای گروه بزرگی از مخاطبان در پنسیلوانیا سخنرانی کنم. این مشکلی نبود، اما سپس متوجه شدم که باید یک تک پژوهش درباره هر موضوعی که خود انتخاب می کنم در عرض 4 ماه به آنان ارائه کنم تا برای تعداد محدودی در دانشگاه پنسیلوانیا به چاپ برسد. نگارش آن تک پژوهش آخرین کاری بود که در این دنیا مایل بودم انجام دهم. من زمانی که یک پروژه نوشتاری را آغاز می کنم بسیار با اراده و ثابت قدم می شوم و هر کار دیگر را در زندگیم تعطیل می کنم. من تصمیم گرفتم از پذیرش این جایزه صرف نظر کنم، اما بسیاری از همکارانم مرا از این کار باز داشتند و به تدریج با آنها مصالحه کردم. اینکه این پژوهش را در باب عوامل وجودی بنویسم که با یک تیر 2 نشان زده باشم. هم مقاله پژوهشی برای جایزه استرکر می شد و هم فصلی جدید در ویراست جدید کتاب آموزشیم. اکنون که به آن مقطع زمانی می نگرم، باور دارم که شروع آن کار عاملی بود که کتاب آموزشی رواندرمانی اگزیستانسیال مرا به بار نشاند. بلک بورتون در منطقه کاتسوولز است، منطقه روستایی در جنوب انگلستان که به خاطر مزارع سبز سرزنده درخشان از شکوفه های بهاری و تابستانی معروف است. مدرسه پیشتابستانی محلی که بن را در آن ثبت نام کردیم عالی بود و اقامت من در مجموع تجربه بسیار خوبی بود، به جز یک موضوع: آب و هوا. هوای آفتابی کالیفرنیا ما را لوس کرده بود. در اواسط ماه ژوئن در انگلستان مارلین مجبور شد پالتوی پوست گوسفند بخرد. در اواخر ماه ژوئیه احساس خیس بودن و نمناکی می کردیم و به حدی تشنه آفتاب شده بودیم که در صبحی بارانی به آژانس هواپیمایی در آکسفورد رفتیم تا برای من پروازی به یک نقطه آفتابی نزدیک و نه زیاد گران پیدا کند. مأمور آژانس به گونه‌ای که انگار موضوع را می داند به ما لبخند زد. او با بسیاری از جهانگردان کالیفرنیایی نالان از هوا سر و کله زده بود و برای ما یونان را رزرو کرد و به ما اطمینان داد شما و یونان قطعا دوستان خوبی خواهید شد. ما بن را در اردوی تابستانی دلخواهش در وینچستر ثبت نام کردیم و پسر دیگرمان ویکتور که در ماه ژوئن پس از تعطیلات مدارس به ما ملحق شده بود با تور دوچرخ سواری نوجوانان به ایرلند رفت. سپس من و ماریلین به مقصد آتن سوار هواپیما شدیم و فردای آن روز از آتن با توری 5 روزه راهی شبه جزیره همیشه آفتابی پلوپونز شدیم. ما با خیال راحت و آماده برای سیاحت به آتن رسیدیم، اما چمدانهای ما نرسیدند. ما فقط یک ساک کوچک دستی همراه داشتیم که در آن بیشتر کتاب بود. نزدیک هتل من در آتن مغازه‌ای پیدا کردیم که تا دیر وقت باز بود تا وسایل مورد نیاز مسافرت را بخریم. ریش تراش، خمیر ریش، مسواک، خمیر دندان، لباس سیر و یک پیراهن تابستانی راه سیاه و سرخ برای ماریلین. در آن 5 روز فقط یک دست لباس به تن داشتیم. زمانی که ماریلین تصمیم به شنا می گرفت، او با تیشرت می رفت توی آب و من هم با لباس سیرم. ناراحتی ما برای از دست دادن لباس‌های من خیلی زود برطرف شد و ما به این سبک سفر کردن عادت کردیم. در واقع هر چه زمان می‌گذشت ما بیشتر به اوضاع می‌خندیدیم، مخصوصا زمانی که می‌دیدیم مسافران دیگر با گذاشتن چمدان‌های بزرگشان در اتوبوس نفس نفس می‌زنند، در حالی که ما مانند پرندگان آزاد به هر طرف می‌پریدیم و بی‌قید و رها به مکانهایی که می دیدیم احساس پیوند عمیق‌تری می کردیم. کوه اولمپ، جایی که اولین بازی‌های المپیک بیش از 2500 سال پیش در آنجا انجام شده بود. تئاتر باستانی اپیداوروس و کوههای دیدنی معبد دلفی که ماریلین عاشق آن شده بود، چرا که زیبایی و مناعت روحانی آن را با وزلی فرانسه مقایسه می کرد. در پایان سیاحت 5 روزه‌مان به فرودگاه برگشتیم و با شگفتی محض 2 چمدانمان را دیدیم که روی چرخ خالی چمدان ها می چرخیدند. با کمی دلسردی آنها را برداشتیم و به طرف مقصد بعدیمان جزیره کرت به راه افتادیم. در فرودگاه کرت 1 ماشین کرایه کردیم و تمام هفته را به سیاحت و گردش در جزیره گذراندیم. پس از گذشت 40 سال شاید خورده خاطراتی در ذهنمان باقی مانده باشد، اما من و ماریلین هر دو اولین شبمان در کرت را هرگز فراموش نمی کنیم. در رستوران نشسته بودیم و به انعکاس نور مهتاب بر رودخانه جاری در چند متری میزمان خیره شده بودیم. از پیش غذاهایی که در عمرمان ندیده بودیم حیرت زده شده بودیم. دیس‌های مملو از باباغونوش، زاتسکی، تارماسالاتا، دلمه، اسپاناکوپیتا، تیروپیتا و کفتدس. من به قدری از آنها لذت می بردم که هرگز در یونان غذای اصلی سفارش ندادم. نه آرزویی دارم، نه می ترسم. من آزادم. کلام نیکوس کازانتاکیس روی سنگ قبرش خارج از دیوار ونسی که شهر هرکلیون پایتخت کرت را محاصره کرده بود به تن من رعشه انداخت. خاک سپاری وی به جرم تکفیر برای نگارش کتاب آخرین وسوسه مسیح از طرف کلیسای ارتودکس یونان در داخل شهر ممنوع شده بود. من این کتاب را اتفاقی در هواپیما در راه یونان خوانده بودم. من برای ادای احترام به این روح بزرگ کنار قبر او زانو زدم و در طول مسافرتمان کتاب دیگر او، مسافرت‌های پرحادثه اودیسه، پیایندی جدید را خواندم. در کاخ عظیم کنوسوس با مشاهده نقاشی‌های دیواری زنانی که راهبه‌ها سرپرستیشان می‌کردند و در حال حمل قربانیان بودند، از خود بیخود شدیم. ماریلین مثل همیشه در طی یک گردش اطلاعاتی دقیق مرا راهنمایی کرد و به برتری آن اندام زنانه توجه خاصی نشان داد. او 20 سال بعد در کتاب تاریخچه پستان خود که در سال 1997 به چاپ رسید درباره آن نقاشی ها توضیح داد. ما به قصد دیدار از یک صومعه ساده و عاری از تجمل کرتی به طرف کوه‌ها رانندگی کردیم. با اینکه برای صرف نهار به داخل دعوتمان کردند، اجازه داشتیم تنها از بخش کوچکی از صومعه دیدن کنیم که مبادا عبادت راهب‌ها را به هم بزنیم. از طرف دیگر، زنان اجازه نداشتند وارد ساختمان اصلی صومعه شوند. حتی حیوانات ماده، حتی مرغ‌ها. زمانی که در هرکلیون بودیم، سعی کردیم چند سکه زمان یونان باستان برای هدیه فارغ التحصیلی پسرمان رید تهیه کنیم. در اولین مغازه به ما گفتند که فروش سکه های قدیمی به توریست ها غیر قانونی است. اما همه سوداگران سکه این حکم قضایی را نادیده می گرفتند و با کمال میل اما مخفیانه مخزنی از سکه های قدیمی خصوصی را به ما نشان می دادند. از بین تمامی سکه فروش ها مغازه سفیکا درست روبروی موزه ملی با تابلوی طلایی زنبورهای عسل روی پنجره آن ما را تحت تأثیر قرار داد. پس از گفتگوی طولانی با مغازه‌دار خوشمشرب و مطلع آقای سفیکا، ما 1 سکه نقره یونانی برای رید و 2 سکه برای خودمان انتخاب کردیم تا به شکل گردنبند درآوریم. او به ما اطمینان داد که در صورت ناراضی بودن در هر زمانی می توانیم سکه ها را به او پس بدهیم. روز بعد به مغازه کوچک زیرزمینی 1 عتیق فروش پیر و فرتوت یهودی قدم گذاشتیم و از آنجا 2 سکه ارزان قیمت نقره رومی خریدیم و هنگام معامله سکه هایی را که از آقای سفیکا خریده بودیم به وی نشان دادیم. او آنها را سریع وارسی کرد و مقتدرانه گفت قلابی اند. به خوبی جعل شدند اما همهشان قلابی اند. ما به مغازه سفیکا برگشتیم و پولمان را طلب کردیم. او طوری که انگار منتظرمان بوده، شلنگنداز و بدون حتی کلمه ای به طرف صندوق رفت، در آن را باز کرد و با احترام کامل پاکتی را که پولهای ما در آن بود بیرون آورد. پاکت را در دستم گذاشت و گفت من همانطور که قول داده بودم پول شما را بر می گردانم اما به یک شرط. شما حق ندارید دیگر به این مغازه برگردید. همچنان که به سیر و سیاحت من در جزیره ادامه می دادیم، در مغازه های سکه فروشی مختلف توقف می کردیم و درباره مواجهه من با آقای سفیکا به چندین نفر توضیح دادیم. همه گفتند چه؟ شما به سفیکا توهین کردید؟ آقای سفیکا ارزیاب رسمی موزه ملی؟ آنان دستشان را به پیشانی می زدند، سرشان را به این طرف آن طرف تکان می دادند و می گفتند شما به ایشان یک عذرخواهی بدهکارید. ما نتوانستیم هدیه مناسب بهتری جایگزین آن سکه ها کنیم و کم کم از تصمیممان برای برگرداندن سکه ها منصرف شدیم. در شب آخر اقامتمان در کرت تصمیم گرفتیم از هدیه مختص تعطیلات که یکی از همکارانم در آکسفورد به من داده بود استفاده کنیم. یک نخ سیگار نازک ماریجوانا. ناشی در استعمال هر نوع دخانیات سیگار را روشن کردیم و به یکی از رستوران‌های روباز در ناحیه بازار رفتیم. جایی که ساعت‌ها از غذاهای جادویی، موزیک و رقص لذت بردیم. پس از شام در خیابان‌های هرکلیون پرسه زدیم تا اینکه موقعیت مکانی خود را گم کردیم. سپس با کمی افکار پارانویایی تصور کردیم پلیس تعقیبمان می‌کند. ناتوان از پیدا کردن تاکسی سراسیمه در خیابان‌های پرپیچ و خم سرگردان بودیم تا بلکه هتلمان را پیدا کنیم و به شکلی آخر شب از خیابانی خالی درست روبروی تابلوی بزرگ زنبوران عسل روی پنجره سر درآوردیم. مغازه سکه فروشی سفیکا. همچنان که ایستاده بودیم و احمقانه به تابلوی زنبوران نگاه می کردیم، به شکل معجزه آسای تاکسی از راه رسید. تاکسی را صدا زدیم و خیلی زود به فضای امن هتل بازگشتیم. پروازمان به لندن بعد از ظهر روز بعد بود. همانطور که من و ماریلین لحظه های آخر را با صرف کیک پنیر کرت برای صبحانه می گذراندیم، صحبتمان به شب قبل کشیده شد. از آنجایی که من شکاک بودم، قادر نبودم سبز شدن ناگهانی من جلوی مغازه سفیکا را بدون پیامی مرموز ببینم. هرچه بیشتر صحبت کردیم، بیشتر قانع شدیم که اشتباه فاحشی مرتکب شده ایم. اشتباهی که فقط میشد با عذرخواهی مستقیم از آقای سفیکا و خریدن دوباره آن سکه ها جبرانش کرد. به مغازه برگشتیم و با سرپیچی از حکم ممنوعیت به مغازه وی قدم گذاشتیم. زمانی که با آقای سفیکا روبرو شدیم، زیر لب شروع کردیم به عذرخواهی، اما وی با گذاشتن انگشت سبابه‌اش روی لب کلام ما را قطع کرد و بدون کلامی سکه ها را با همان قیمت قبلی به ما برگرداند. چند ساعت بعد در هواپیما به سوی لندن به ماریلین گفتم اگر او و تمامی کاسبان دیگر کرت با هم همدست باشند و اگر او شهامت این را داشته تا همان سکه های جعلی را دوباره به من بفروشد، پس من میگویم به احترامت کلاه از سر بر می دارم آقای سفیکا. پس از بازگشت به آکسفورد، سکه ها را برای ارزیابی رسمی به موزه آشمولین سپردیم. یک هفته بعد، رأی صادره را دریافت کردیم. بله، تمام سکه ها جعلی بودند، به غیر از سکه های کوچک رومی که از مغازه کوچک زیرزمینی عتیق فروش یهودی پیر خریده بودیم. بنابراین، ماجراجویی مادام العمر ما در یونان، بدان شکل آغاز شد.